اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. شنوندگان ارجمند، لیلا ماهبی بزیمی هستم. با همکارانم شما را دعوت میکنم به برنامه خبری بامدادی دوشنبه 27 ماه فوریه سال 2023 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز مشروع خبرها را از همکار ما عبدالواجد عادل بشنوید.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا را به توجه میرسانم. مقامات در سواحل جنوبی ایتالیا میگویند که یک کشتی حامل پناهجویان دیروز 26 فوریه در ساحل کالابریای این کشور غرق شده و در نتیجه آن 59 پناهجو به شمول 12 کودک که بیشترشان اتباعی افغانستانند جان باختند. مقامات گفتند که این کشتی که پناهجویان از افغانستان و سایر کشورها را انتقال میداد چند روز پیش از ترکیه حرکت کرده بود و دیروز در اثر تصادم با سنگها در هم شکست. مقامات محلی گفتند که 81 نفر دیگر را نجات دادند که از آن میان 22 نفر به شفاخانه منتقل شدند. پلیس گمرکات ایتالیا گفته است که یک نفر را به اتهام قاچاق پناهجویان بازداشت کرده است. مقامات ایتالیایی همچنان گفتند که در میان جانباختگان زنان و کودکان شاملند. انتونیو چراسو شاروال کوترو در حالی که بغض گلویش را گرفته بود به شبکه خبری سکای تی جی 24 گفت که این حادثه به حد محیب بود که تا اکنون نظیر آن را در زندگی ندیده بود و افزود که بازماندگان این حادثه گفتند که در این کشتی 140 تا 150 نفر سوار بودند. در این کشتی بر علاوه افغانها، پاکستانیها، ایرانیها و سومالیاییها نیز حضور داشتند. یک دیپلمات افغان به صدای امریکا تایید کرد که بر اساس تقاضای وزارت خارجه ایران، سفیر حکومت پیشین افغانستان دیروز 26 فوریه دروازه این سفارت را بسته و کلید آن را به مقامات ایرانی تسلیم داد. حامد رهگذر دیپلمات حکومت پیشین افغانستان به صدای امریکا گفت که وزارت خارجه ایران هفته گذشته عبدالقیوم سلیمانی سفیر حکومت پیشین افغانستان را احضار کرده و به وی در مورد پایان ماموریتش خبر داد. رهگذر افزود که مقامات ایرانی به سلیمانی گفته بودند که تهران می‌خواهد سفارت افغانستان را به گروه طالبان واگذار کند. دفتر سازمان ملل متحد در ژنو می‌گوید یکی از 3 زن در جهان خشونت فیزیکی خانوادگی را تجربه می‌کند. این اداره روز یک شنبه در صفحه تویترش نوشته است این خشونت با زنان عمدن از سوی شریک زندگی آنها صورت می‌گیرد. سازمان ملل متحد خشونت با دختران و زنان را نقض حقوق بشر عنوان می کند و هشدار می دهد که این کار نتیجه مخرب دارد و ممکن نتیجه آن مرگ باشد. سازمان ملل متحد خواستار پایان یافتن رویکرد خشونت آمیز در برابر زنان شده است. هشدار در مورد نتیجه خشونت در برابر دختران و زنان در حال مطرح می شود که نهادهای حامی حقوق بشر افغانستان را به عنوان تهدیدآمیزترین کشور برای دختران و زنان در جهان خواندند. پوهنتون امریکایی افغانستان می گوید که پس از کنترل مجدد طالبان فعالیت‌های خود را متوقف نکرده و در حال حاضر حدود 600 محصل در افغانستان به صورت آنلاین در این پوهنتون تحصیل می کنند. رؤسای پانتون میگویند که استادانی از قطر به این دانش آموزان آموزش میدهند. مقامات این پانتون میگویند که در حال بررسی جمع‌آوری بودجه برای تحصیل افغانها هستند و در این مورد با افغانها رایزنی میکنند. به همین منظور نشستی از رهبران این پانتون در ایالت ویرجینیای ایالات متحده روز پنجشنبه گذشته برگزار شد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا میشنوید. هیئت از نمایندگان ارشد پارلمان عرب روز یک شنبه با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دمشق دیدار کردند که نشانه دیگری از بهبودی روابط پس از بیش از یک دهه انزوا بر سر درگیری در سوریه است. رؤسای مجلس نمایندگان عراق، اردن، فلسطین، لیبیا، مصر و امارات متحده عربی و همچنین نمایندگان از عمان و لبنان در قالب هیئت از اتحادیه بین المجالس عربی به سوریه سفر کردند. با گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، آنها با نمایندگان پارلمان سوریه و با اسد دیدار کردند. پس از سرکوب مرگبار اسد علیه تظاهراتی که علیه حکومت او در سال 2011 برافتاد، سوریه تا حد زیاد از بقیه جهان عرب منزوی شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعضای پیمان اتلانتیک شمالی ناتو را متهم کرد که با فرستادن تسلیحات به کیف در جنگ عملا اشتراک دارند. او در مصاحبه با چنل روسیه A1 گفت آنان به ارزش ده ها میلیارد دلار تسلیحات به اوکراین میفرستند، این در واقع اشتراک در جنگ است. پوتین افزود که فرستادن تسلیحات به این معناست که اعضای ناتو در جنایاتی که توسط رژیم کیف صورت میگیرد هرچند غیر مستقیم است شریکند. از سوی هم ایالات متحده روز یک شنبه اعلام کرد که شبه جزیره کریما همچنان بخشی از اوکراین است، اما گفت که نگرانی فوریتر برای نیروهای کیف برای بازپسگیری زمینهایی است که ماسکو در جنگ یک ساله خود تصرف کرده است. این اظهارات به مناسبت نهمین سالگرد الحاق غیرقانونی روسیه به این سرزمین بیان شد. در این حال جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید که فراهم آوری کمک های مهلک چین به روسیه عواقب جدی در پی خواهد داشت. این مقام قصر سفید دیروز گفت که چین تا اکنون در بخش فراهم آوری معاونت های مرگبار به روسیه اقدام نکرده است، اما مقامات امریکایی در عقب درهای بسته به مقامات این کشور واضح کردند که چنین اقدام عواقب جدی در پی خواهد داشت. مشاور قصر سفید در مورد این نشست ها با مقامات چینی معلومات بیشتری ارائه نکرد. مقامات اسرائیلی میگویند یک مرد مسلح فلسطینی دو اسرائیلی را در تیراندازی در کرانه باختری اشغالی کشته است. این تیراندازی به نشست سطح بالا بین هیئت‌های فلسطینی و اسرائیلی در همسایگی اردن سایه افگند که هدف آن کاهش خشونت‌های فزاینده در آستانه ماه مبارک رمضان بود. این تیراندازی چند روز پس از حمله مرگبار نظامیان اسرائیلی به یکی از شهرهای فلسطینی در نزدیکی فلسطین که منجر به کشته شدن 10 نفر شد و تنش‌ها را در این منطقه افزایش داد روی داد. مقامات اردنی قبلا گفته بودند که این کشور روز یک شنبه میزبان نشست بین مقامات ارشد امنیتی و سیاسی اسرائیل و فلسطین با مشارکت ایالات متحده خواهد بود تا از افزایش خشونت‌های اخیر که ترس از تشدید تنش‌ها در آستانه ماه رمضان را برانگیخته است جلوگیری کند. بر اثر سقوط یک هلیکوپتر که توسط ماموریت حافظ صلح اتحادیه افریقا در سومالیا به کار گرفته می شد، روز شنبه در منطقه شابل پایین 3 نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. هلیکوپتر حامل 11 مسافر از جمله سربازان اردوی سومالیا بود که در تمرینات آموزشی برای تخلیه مجروحان هنگام سقوط شرکت داشتند. پایان اخبار.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. اکنون من لیلا ماهبی بزیمی میپردازم به پخش گزارش های این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا. یک سال پس از تهاجم روسیه با اوکراین، جنگی که صدها هزار تلفات از همه جوانب به همراه داشت، یوگین کلوپوتنیکو سرآشپز مشهور در تلاش آن است تا هویت اوکراینی را در تاریخ آشپزی و فرهنگ این کشور حفظ کند و غذای اوکراینی درج آثار فرهنگی یونسکو شود. جزئیات این گزارش را از من لیلا ماهبیب عظیمی می شنوید. یک سال پس از حمله روسیه، طلوع یک صبح دیگر است و مردم در بیرون از خانه های بمباران شده در هوای سرد برآمدند. بسیاری از آنان به شوربا یا سوپ پس های کنار جاده ای متکیند. اما به نظر می رسد که این غذای اوکراینی است که باعث غرور ملت آن می شود. تمرکز بر غذاهای سنتی اوکراین بخشی از جنبش است که می خواهد از افراد حمایت کند که به هویت اوکراینی خود احساس افتخار و غرور می کنند. محور اصلی این جنبش سرآشپز لوگین کلوپوتنیکو است که همراه با مؤسسه فرهنگی اوکراین مبارزه می کنند تا از سوی یونسکو به عنوان بخش ناملموسی از فرهنگ اوکراین به رسمیت شناخته شود. پیش از این هرگز به رسمیت شناختن یک کاسه شوربا برای یک ملت این قدرها معنا نداشت. هزاران پرچم اوکراین در میدان مرکزی شهر کیف به یاد کشته شدگان و نیز سنگرهای فلزی زنگ زده در بسیاری از چهارراه‌های شهر روی هم چیده شده اند. در صورت پیشروی روس‌ها آماده استفاده هستند. سرآشپز لوگین کلوپوتنیکو از آنچه که در محله او باقی مانده است سخن میگوید.
اکنون ما نزدیک ساختمان هستیم، جایی که راکت روسیه ما را هدف قرار داد و من دیدم که راکت چگونه بود. پرواز آن را دیدم که سپس مثل یک بم بزرگ اینجا اصابت کرد. اینجا ورزشگاه من است. اکنون دیگر وجود ندارد.
او میگوید این واقعیت تازه است، بدون برق، مرگ‌های زیاد، دردهای فراوان، اما ما پیروز خواهیم شد و می‌گوید که باید بجنگیم. کلوپوتنیکو پس از موفقیتش در مستر شف اوکراین به شهرت رسید. وی علاقه دارد مشتریانش را سرگرم سازد و آنان را تشویق نماید تا غذاهای قدیمی را امتحان کنند که دوباره خلق کرده، غذاهای گذشته را که اکنون آنها را به اشکال تازه ارائه می کند. کلوپوتنیکو که در یک رستوران معروف شهر کار می کرد، صادقانه معتقد است که غذا بخش مهم از فرهنگ اوکراین است.
چیزی که تغییر کرده این است که افراد بیشتری شروع به درک این موضوع کردن که آنها اوکراینی هستند. بنابراین شروع به ساختار هویت خود و صحبت کردن به زبان اوکراینی کردند. بسیاری از مردم به خوردن غذای اوکراینی آغاز کردند. بسیاری دیگری به کشف سنت ها و فرهنگ اوکراینی پرداختند و این جنگ، این تهاجم عظیم کاری را که قبلا انجام می دادم 10 برابر افزایش داد. زیرا شروع کار مرا در سطح فرنگی بسیار آسان تر ساخت. قبل از آن باید تضرم می کردم و فریاد می زدم که مردم گوش کنید، شما غذای اوکراینی بخورید. و آنها می گفتند ما خوبیم، ما با غذای روسی مشکل نداریم. اما آنها می گویند خب حالا فهمیدیم که چرا در این مورد اصرار می کردید.
تاتیانا موتورنا چندین دهه را در غرفه در بازار ولودیمیرسکی در شهر کیف صرف فروش سبزیجات و ترشی کرده است. او خوشحال است که غذاهای اوکراینی اکنون یک قهرمان دارد.
با آنها بگویید که ما نه تنها می خواهیم در پختن برش با روس‌ها متفاوت باشیم، بلکه می خواهیم روسیه را به عنوان روسیه و اوکراین را به عنوان اوکراین با این نوع غذا به رسمیت بشناسند و نشان داده ایم که ما می توانیم با سنت‌های خود ملت جداگانه باشیم.
ماریانا سوبوتیوک، مشاور وزارت سیاست اطلاع رسانی اوکراین و یکی از بنیانگذاران مؤسسه فرهنگ اوکراین است. او میگوید
جهان متوجه شده است که برش اوکراینی در فهرست سوپ روسی قرار گرفته است و این باعث خشم جهانیان شد، زیرا مردم و سیاحان که به اینجا آمدند فهمیدند که این غذای ماست و برش در رگهای من جریان دارد و در روسیه غذای مشابه وجود دارد با نام متفاوت، اما آن برش اوکراینی نیست.
علامت یونسکو باعث افزایش غرور مردم اوکراین در زمان شده است که ملت و هویت آنها مورد حمله قرار گرفته است. مردم در کیف پایتخت اوکراین در میان قطع برق و زنگهای خطر حملات هوایی برای ادامه دادن به کارهای روزمره خود تلاش می کنند. با وجود اینکه در خط مقدم جبهات جنگ نیستند، اما خطرات جنگ را عمیقا احساس می کنند.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. پاکستان به حکومت طالبان هشدار داده است که اگر دهشت افغانان دخیل در حملات فراسرحدی در پاکستان متوقف ساخته نشوند، اسلام آباد علیه آنان در داخل افغانستان اقدام خواهد کرد. خبرگزاری انادولی ترکیه این مطلب را از قول یک مقام عالی رتبه به شرط عدم افشای هویتش نشر کرده است. این مقام گفته است که هیئت پاکستانی پیام صریح و واضح را به رهبری طالبان افغانستان برای توقف هر گونه حملات بهاری تندروان تحریک طالبان پاکستانی مستقر در افغانستان و پاکسازی آنها در خاک افغانستان ابلاغ کرد. همکار ما محمد احمدی مصاحبه با محترم سخی بیراملی آگاه امور بین المللی انجام داده است که به توجه می رسانیم.
به نظر شما چرا پاکستان این بار پیش از هر گونه اقدام نظامی علیه پناهگاه های ادعا شده تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان به رهبری طالبای افغان به نحوی هشدار میده و اتمام حجت میکنه؟ دلیل این کار پاکستان فکر میکنین چی است؟
سلام خدمت شما، سلام خدمت هم بیندایتان. همچنان ببینین پاکستان فعلا به تعبیر بسیار عامیانه‌اش خودش درگیر مسائل بسیار جدی داخلی هست و نمیتونه که کنترل از رو کاملا به دست بگیره. و میخواد یک پیام بر اجماع داخلی خودشان داشته باشه که ببینین مشکل اصلی پاکستان در بیرون است و در همسایگی ما هست، در افغانستان است و تی تی پی یا متحریک طالبان پاکستان به حمایت گروه طالبان در افغانستان داره در داخل خاک پاکستان عملیات میکنه. این پیامش میخواد بر امو قسم گفتم بر مردم پاکستان داشته باشن و جستجو میکنن. اگر کسی قرار باشه حمله بکنه و مو اصطلاح عامش خبر نمیده که ما حمله میکنیم، پس حمله میکنه. اول خود مسئله حمله بر یک خاک یک کشور نظر به قواعد پذیرفته شده بین المللی خلاف اصول و قواعد است و حقوق بین الملل است. پاکستان نمیتونه در هیچ صورتش در حداقل در حال حاضر بر افغانستان حمله بکنه. من تحلیل آقای ساجد در آژانس انادولو خواندم و همی الفاظ را که استفاده کرده گویا یک مقام پاکستانی که ما بسیار واضح بسیار روشن گفتیم بر طالبا که ما حمله میکنیم، این نشان ازی است که فقط در حد یک هشدار است و در حال حاضر به اصطلاح عامش پاکستان خودش محتاج بنان است، نمیتونه 200 میلیون نفوس خود بر اصطلاح تیر بکنه تدارکات داشته باشه. چطور میتونه وارد یک جنگ که بسیار بر هر دو طرف خطرناک است شد؟
آقای بیناملی، چقدر احتمال وجود داره که طالبان افغان یه هشدار جدی بگیرن با پاکستان همکاری بکنن یا او را رد بکنن، در حالی که پاکستان متهم است که حامی اصلی طالبان هست؟
بله، ببینید در گذشته باور جمعی برامی بود که طالبان محدای با معذرت پاکستان محد خروج طالبان هستند. آیا این طالبان طالب پاکستانی و افغانستانی و اینا اونا هستند فرق نداره زیاد. یک شیر در قفس بود و این هیولا و این شیر درندال آزاد شده و در هر دو طرف مرز داره فعالیت میکنه. پاکستان که سالهای سال دهه ها حتی از افرادگرایی از تندروی تغذیه شد، به اصطلاح از جهان باج گرفت، میلیاردها دلار درآمد کرد، نمیتونه که یک هیولایی را که خودش ایجاد کرده حالا کنترل بکنه. این فرق زیاد نمیکنه که در کجام طرف سرحد است، در هر طرف سرحد که باشه حالا یک دردسر بسیار کلان در آینده بر پاکستان میتونه باشه.
آقای بیرملی باز معذرت چون فرصت
اگر جدی بگیرن و یا نگیرن فکر نکنم زیاد مهم باشه. مهم مسئله است که این مشکل خود طالب خود پاکستان ایجاد کرده و حالا منتظر پیامدهایش هم باید باشه.
بله، چون فرصت کم است اگر کوتاه بفرمایین، با توجه به تحلیل شما اگر این کار پاکستان برای مصرف داخلی باشه چه فکر میکنین؟ آیا میتونه قانع بسازه سیاستمداران طالبان را، یعنی پاکستان را، که بر علیه طالبا سیاست جدیتری را اتخاذ بکنن؟
فکر کنم که نه، به خاطر از اینکه تی تی پی حالا دیگه پنهان نیست که در داخل افغانستان احتمالاً وجود داره و روابط بسیار خوبی هم با طالبان افغانستان داره، چون هر دویشان زادگاه اونمو محل افرادگرایی هست که در پاکستان بوده و تمویل شدن و یک جای بزرگ شدن. حالا ای که برای تصامیم سیاستمداران داخلی در پاکستان چه تأثیری میتونه داشته باشه، من فکر میکنم که در کوتاه مدت زیاد تاثیرگذار نیست، چون در حال حاضر پاکستان قسمی که گفتم با مشکلات زیاد میشه، مشکلات اقتصادی، جدایی طلبی و اکثر مسائل دیگه که در داخل پاکستان هست وجود داره مواجه هست و این میتونه که یک نوع از بحران تازه را اگر یک جنگ باشه و پاکستان آغاز بکنه بر پاکستان ایجاد
بکنه. تشکر از شما آقای سخی بیراملی، کارشناس روابط بین الملل مقیم آلمان، که تحلیل و دیدگاه خود را در مورد بحث امروز بیان داشتن. روزتان بخیر، موفق باشین.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
آنچی را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
ایالات متحده امریکا یک شبکه مالی به رهبری حسن مقلب صراف لبنانی را شناسایی کرد که فعالیت های مالی حزب الله را تسهیل می کند. مقلب خود را به عنوان مدافع شکوفایی اقتصادی لبنان معرفی کرده است. اما در عوض از بحران اقتصادی لبنان به سود حزب الله و خود استفاده می کند. راینلسن معاون وزارت مالیه ایالات متحده در امور تروریسم و استخبارات مالی گفت از آنجایی که فساد رشد اقتصادی و توانایی افراد را برای تأمین نیازمندی های خانواده ایشان تضعیف می کند، ایالات متحده متعهد است تا کسانی را پاسخگو قرار دهد که از موقفشان برای منافع شخصی سوی استفاده می کنند. افزون بر مقلد، وزارت مالیه ایالات متحده مرکز تبادله اسعار CTEX را نیز شناسایی کرده است، نهادی که توسط مقلد در هماهنگی با حزب الله ایجاد شد تا از افزایش تقاضا برای خدمات تبادله اسعار در لبنان به سود حزب الله بهره برداری کند. CTEX دلار آمریکایی را در اختیار نهادهای حزب الله قرار داد و صرافان وفادار به حزب الله را استخدام کرد. حسن مقلد از CTEX در نزد رئیس بانک مرکزی لبنان حمایت کرد و روزانه از مشتریان صدها هزار دلار کمیشن درخواست میکرد. رایان مقلد پسر بزرگ حسن مقلد در سال 2021 با محمد قاسم البازل یکی از مقامهای حزب الله در مورد موضوعات مرتبط به امور مالی کار کرد. تا اواسط سال 2022 رایان مقلد و برادرش رانی مقلد از جمله چندین نفری بودند که پدرشان آنان را به تبادلات نقدی به کفالت از CTEX با بانک مرکزی لبنان صلاحیت داده بود. رایان مقلد به دلیل کمک مادی، حمایت مالی یا ارائه خدمات مالی، مادی یا تکنولوژی و یا هم فراهم آوری کالا یا خدمات و حمایت از حسن مقلد شناسایی شده است. حسن مقلد شخصی است که دارایی و منافع وی بر اساس فرمان اجرایی شماره 13224 مسدود شده است. رانی مقلد به این خاطر شناسایی شده است که به گونه مستقیم یا برای به نمایندگی از CTEX عمل یا تظاهر کرده است. اموال و منافع وی بر اساس زمیمه فرمان اجرایی 13224 مسدود شده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت با آنکه حسن مقلد تلاش می کند که چهره خود را به عنوان یک متخصص امور مالی و اقتصاددان حفظ کند، در وقت امر او یک تاجر فرصت طلب است که از مردم رنجیده لبنان برای حمایت مالی از سازمان تروریستی حزب الله و حتی کمک به تدارک تسلیحات به این سازمان سوی استفاده می کند. شناسایی این افراد هشدار دیگری به کسانی است که از گروه های تروریستی حمایت می کنند و نیز اینکه ایالات متحده به حسابگیری از چنین اعمال ادامه خواهد داد.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌کند.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کشورهای اروپایی خواست تا تعزیرات بیشتری را بر روسیه و خصوص در قسمت صنعت هسته‌ای آن کشور وضع کنند. این در حال است که روسیه بار دیگر کشورهای غربی را متهم به دامن زدن جنگ نموده، گفته است که غرب قصد دارد روسیه را تجزیه کند. همکار ما نجیب خلیل برگردان این مطلب را پیشکش می کند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه از اتحادیه اروپا خواست تا با افزایش فشار بر مسکو ادامه دهد، حتی در حالی که این اتحادیه دهمین بسته تحریم ها را علیه روسیه به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین تصویب کرد. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شبانه خود از اتحادیه اروپا خواست علاوه بر تحریم های اخیر که بخش بانکی روسیه و دسترسی این کشور را به پرزجات الکترونیکی و مواد خاص کمیاب هدف قرار می دهد، محدودیت های را بر صنعت هسته‌ای روسیه اعمال کند.
دیپلمات های ما و تمام کشور تلاش می کنند تا تحریم های جهانی و بخصوص اروپا را به صنعت هسته‌ای روسیه گسترش دهند. از جمله شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه، روس اتم و همه کسانی که در برنامه میزایلی و باجگیری هسته‌ای یک کشور تروریستی نقش دارند.
در همین حال معترضان ضد جنگ در کانادا روز جمعه در ونکوور تجمع کردند تا ناتو را به دلیل دامن زدن به بحران اوکراین با ارسال مداوم تسلیحات محکوم کنند و در عین حال خواستار گفتگوهای صلح برای حل و فصل مناقشه یک ساله شدند. معترضان ضد جنگ گفتند که ایالات متحده و سایر کشورهای غربی به درگیری بین روسیه و اوکراین دامن زدند و به ارسال سلاح برای جلوگیری از مذاکرات صلح ادامه دادند.
اعضای ناتو مسئول ویرانی سوریه، عراق و بسیاری از کشورهای مختلف بوده که در 20 سال گذشته با جنگ و اشغال مواجه بودند. بنابراین ناتو بارها و بارها ثابت کرده است که نیروی جنگ و تخریب است. ایالات متحده یک نیروی عظیم در این جهان است، نه نیروی صلح، نیروی جنگ است.
از جانب دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعضای ناتو را به مشارکت در درگیری اوکراین با اهدای تسلیحات به این کشور متهم کرد و گفت که غرب قصد دارد روسیه را تجزیه کند.
آنان ارزش ده ها میلیارد دلار سلاح به اوکراین می فرستند. این در واقع مشارکت است. این بدان معناست که آنها در جنایاتی که توسط رژیم کیف انجام می شود غیر مستقیم شرکت می کنند.
آقای پوتین گفت که کشورهای غربی یک هدف واحد داشتند و آن تجزیه اتحاد جماهیر شوروی سابق و بخش اصلی آن فدراسیون روسیه بود. در یک گزارش دیگر انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به کشورهای آسیای مرکزی با این امید سفر می کند که از تعامل بیشتر ایالات متحده به جمهوری های شوروی سابق که از جنگ اوکراین متزلزل شده اند اطمینان خاطر دهد. با وجودی که نفوذ تاریخی روسیه در آن کشورها دامنه همکاری را محدود می کند. چند روز پس از سالگرد حمله روسیه به اوکراین، دیپلمات ارشد آمریکایی روز سه‌شنبه در قزاقستان و سپس ازبکستان گفتگو خواهد کرد و به طور مشترک با وزرای خارجه هر پنج کشور آسیای مرکزی شوروی سابق در آستانه پایتخت قزاقستان دیدار خواهد کرد. دونالد لو، دیپلمات ارشد ایالات متحده در آسیای جنوبی و مرکزی، گفت که ایالات متحده واقع بین است که این پنج کشور بر روابط خود با روسیه یا دیگر همسایه غول پیکرشان چین که حضور خود را تقویت می کند پایان نمی دهند. اما او گفت بلینکن نشان خواهد داد که ایالات متحده یک شریک قابل اعتماد و متفاوت از مسکو و بیجینگ است.
ما از نظر تعامل اقتصادی چیزی برای ارائه داریم، اما همچنان از نظر ارزش‌ها چیزی برای ارائه داریم.
با این حال وزرای مالیه 20 اقتصاد بزرگ جهان یا جی 20 به دلیل اختلاف در مورد جنگ اوکراین نشست دو روزه در هند را روز شنبه بدون صدور بیانیه مشترک به پایان رساندند. هند که امسال ریاست گروه جی 20 را بر عهده دارد با نشر خلاصه نشست گفت که بدون اجماع اکثر اعضا جنگ اوکراین را به شدت محکوم کرده و تأکید کردند که این جنگ منجر به رنج گسترده انسان‌ها شده و شکنندگی‌های موجود در اقتصاد جهانی را تشدید کرده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد. با ما باشید.